الان تا صحبت درست نیست
فوکو
دوستمو که قراره که درازم یا صحبت کنه الان اینجا نشسته و مهدیه وقتی که خدا انشاءالله دو هفته دیگه میاد خدمت
من چون آیفون تک داشتم بشون
ولی اول من سر عنوان صحبت که دوستان گذاشتن یه ذره مشکل دارم. من اصلا بحثم چیستی فلسفه نیست. هیچ وقت بکنم چیزی تحت عنوان فلسفه چیست یا چیستی فلسفه ننوشته نگفته. اساسا توی جلساتی هم که ازش دعوت میکردن مردم هم بهش میگفتن مثلا فیلسوف فلانی ها میگفتش که من حالا مثلا یک کسانی مثل ژانوال یا یک کسان بزرگی توی انجمن مثلا فلسفه ازش دعوت میکردن که بیاد صحبت کنه و صحبت های خیلی مهمی هم میکرد در دید من البته. اونجا میگفتش که من فیلسوف نیستم، من نهایتش یه منتقد. اما اون چیزی که میگه منتقد شاید بسی فراتر از فیلسوف دیدن باشه. اون گونه که من میدن واقع شاید اونقدر که منتقد بودن اهمیت داره فیلسوف بودن مهم نیست. من دارم این حرفا رو تو جایی میزنم که گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و یه ذره شاید چندان مسئله نموشه. من فکر میکنم که در حال باید این نکتر نهیزتاً عنوان صحبت من اصلا فلسفه چیست یا چیستی فلسفه، چون ببینید وقتی میگید چیستی فلسفه باز با خودش یک به اصطلاح یه پیش‌داوری داره، انگار فلسفه یه چیستیه، اینجوری یه ماهیتی داره، یه چیستی داره که درنش صحبت بشه. ولی به هر حال عنوان صحبت من حتی چیستی نقدم نیست و من حسد من اینه که وقتی میگیم نقد چیست فرق داره با اینکه که بگیم چیستی نقد. خب در واقع پرسشگری فلسفی که در روشنگری ریشه داره هم نسبت با زمان حال رو مسئله میکنه، هم بچه تاریخی بودن رو و هم بر ساختن خودمون به منزله سوژه‌ای خودمختار و مستقل. این آنچه دارم براتون میگم در واقع یه جور سرهمبندی نوشته های خود فوکو. من اگر چیزی رو در میانش میگم از خودم میگم، در واقع همه اینا نوشته های خود فوکو. برای همه میگم احتمالا خودتون خوندین قبلا و دیدین. نقد پروژه‌ایه که بی‌وقفه شکل میگیره، تداوم میابه و از نو متولد میشه. برای همین پایانی برای نقد وجود نداره. یه جایی برسیم بگیم که خب دیگه تموم شد، دیگه جایی برای نقد نیست، حالا باید مثلا بسازیم یا باید الان مبارزه کنیم یا الان باید بجنگیم. در هر لحظه از هر کاری که میکنیم اگر نقد رو فراموش کنیم کار نداره از دستی هر کاری که داری میکنی. نجاتا نقد اهمیت داره. پروژه‌ای در سرحدات فلسفه کاملا نزدیک به آن، کاملا علیه آن در جهت فلسفه آینده و شاید به جای هر فلسفه ممکن. میان اقدام والای کانتی و خود فعالیت‌های جدلی حرفه‌ای که نقد نام داره به نظر میرسه که در غرب مدرن و تقریبا از سده 15-16 به بعد حتی میشه ریشه این قضیه هم به اواسط قرون وسطا برد. اون جنبشی که توی به اصطلاح مسیحیت ایتالیا روی داد و فرانچسکوی سیسیلی بنیانگذار اون جنبش اون حرکت بود، میشه ریشه های قضیه رو به اونجا مثلا برد. شیوه ای از اندیشیدن، گفتن و نیز عمل کردن نسبتی با آنچه وجود داره با آنچه میدونی، با آنچه عمل میکنی، نسبتی با جامعه، با فرهنگ و نیز نسبتی با دیگران وجود داشته، یعنی شیوه ای از اندیشیدن به این، شیوه ای از نفت به این، که میتوان آن را رهیافت انتقادی نمید. منجفا نقد همواره نسبت ما با اکنونمون، با جامعهمون، با دیگرانمون و با خودمون، نسبت خود با خودمون رو هدف گرفته. نقد امر انتظاری نیست، برای همین شاید زیاد با اون گونه که به گونه رسمی در واقع فلسفه رو میفهمیم همخونی نداشته باشه. نقد یک ابزار، وسیله‌ای برای یک آینده یا برای حقیقتی که نقد از اون آگاه نیست. این چنین نیست که نقد از یه حقیقت آگاهه یا از یک آینده‌ای و داره بر مبنای این حقیقت یا آینده نقد میکنه. اساسا این چنین نیست. کار فوکو هم اساسا اینجوری نیست. این چنین نیست که یک بدیلی داره، یک آلترناتیوی داره، بر مبنای آن آلترناتیو یا بدیل از حقیقت، از عدالت، از وضعیت خوب اجتماعی، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، داره نقد میکنه. نه، وسیله برای یک آینده یا برای حقیقتی که نقد از آن آگاه نیست و نقد خود این آینده یا حقیقت هم نیست. نقد نگاهی است بر عرصه‌ای که می‌خواهد در آن به منزله پلیس عمل کند، اما قادر به فرمان راندن نیست. این همه موجب می‌شود که نقد یک کارکرد باشد. از همین زاویه است که نیکو بسیار کارکردگرا است، پراگماتیست در واقع. یعنی در واقع دنبال کارکرده. اگر سراغ فلسفه هم میره، دنبال این نیست که به بحثای انتزاعی بپردازه. دنبال اینه که خب حالا میتونم چیکار کنم، با اون کاری که میتونه بکنه رو میره سراغش، نه اینکه بحثای انتزاعی بکنه. کارکردی تابع نسبت به آنچه فلسفه، علم، سیاست، اخلاقیات، حقوق، ادبیات و غیره به طور ایجابی برمی‌سازند. در نقد چیزی هست که به فضیلت میماند. رهیافت انتقادی به منزله فضیلت. برای همینه که آن چه میکنه هم با سیاست مرتبطه، هم با اخلاق. و اخلاق نه آنگونه که در واقع تا به امروز شاید به نوعی فهم شده، اصول و مبانی اخلاقی، نه. اخلاق به معنی یک اتیک، نسبت خود با خب. در 1784 یه نشریه آلمانی یه متن کوتاهی رو چاپ میکنه که پاسخ کانت بود به اون پرسشی که شما حتما خیلی خوب روش کار کردید. What is Aufklärung؟ روشنگری چیست؟ که ترجمه نسبتا خوبش، تقریبا خوبش، دکتر آریان پور فکر کنم هست، نشر آگاه چاپ کرده، سالها پیش چاپ کرده. البته عنوانش هست روشنگری چیست، ایشون این عنوان رو گذاشت، اینجوری ترجمه کرد. با این متن کوتاه پرسشی وارد تاریخ اندیشه میشه که فلسفه مدرن هیچگاه نتونسته از اون خلاصی بیاد. متن کوتاه کانت به نوعی روی خط اتصال و لولای تأمل انتقادی و تأمل بر تاریخ. تأمل انتقادی و تأمل بر تاریخ، این پاسخ کانت روی اینه. یه جورایی هم فوکا میگه که اولین بار بود که یه فیلسوفی به بزرگی کانت مثلا میاد در یه نشریه خیلی معمولی می نویسه و در واقع فلسفه رو انگار میاره توی خیابون. اولین بار در چه اتفاقی تأملی که کانت روی اکنونیت اقدام خیش میکنه، اکنونیت اقدام خیش. البته این اولین بار نیست که یه فیلسوف دلایل نگارش آثارش رو بیان میکنه، اما به نظر میرسه که اولین باره که یه فیلسوف رابطه تنگاتنگ و درونی برقرار میکنه میان دلالت آثارش، معنای آثارش، تأمل بر تاریخ و تحلیل ویژه از لحظه تکینی که لحظه منحصر به فردی که دست به نوشتن زده و به همین علت، به علت همین لحظه دست به نوشتن زده. یعنی در واقع توی اون پاسخ کانت هرمه این وجوه رو فوکو دست کم میدید. تأمل بر امروز، آنچه که واقعا ما هم درگیرشیم، تأمل بر امروزمون به مثابه تفاوت در تاریخ، نه به مثابه تکرار همانچه که مثلا میگن یه شعار مشهوری که میگن گذشته چراغ راه آینده، که من اصلا نمیدونم مفهومشو نمیفهمم، یعنی که انگار در پس این جمله این نهفته است که اکنونمون تکرار اون گذشته است، برای همین گذشته چراغ راه آینده، برای که اساسا این نیست. اکنونمون باید تأکید کرد و تفاوت اکنونمون، تأمل بر امروز به مثابه تفاوت در تاریخ، به مثابه انگیزهی برای یک کار فلسفی خاص، یک کار فلسفی خاص، نه کاری برای همه قرون، برای همه فصول. در واقع پرسشگری فلسفی که در روشنگری ریشه داره، هم دوباره همون جمله‌ای که باش شروع کردم صحبت کنم، هم نسبت با زبان حال رو مسئله میکنه، یعنی در واقع آن چه اهمیت داره مسئله کردن نسبتمونه با زمان حال، چه نسبتی با زمان حال داره، هم بچه تاریخی بودنمون رو مسئله میکنه و هم بر ساختن خودمون رو به منزله سوژه خودمختار نماسن. در پاسخ کانت به این پرسش، روشنگری نسبتی داره با وضعیت عدم بلوغ، ولی در واقع کانت قضیه رو با این شروع میکنه، یک وضعیت عدم بلوغی رو برمیشماره که میخواد از اون فراتر داره، وضعیتی که بشریت در آن مستبدانه نگاه داشته شده و کانت این عدم بلوغ رو نوعی ناتوانی در به خدمت گرفتن فهم خود بدون هدایت دیگری تعریف میکنه. به علاوه این ناتوانی یه همبستهی داره که از یک سو اقتداریست که اعمال میشه و بشریت رو در این وضعیت نگه میداره، یعنی در وضعیت عدم بلوغ، در وضعیت سقری بودن، خب؟ و از سوی دیگر فقدان تصمیم گیری و شجاعت. از همین رو پاسخ به روشنگری چیز، پاسخ که کانت بهش میده اینه، نوعی فراخواندن به این شجاعت، شجاع باش و بدان. شجاع باش و بدان. حال در نسبت با این تعریف که از روشنگری کردیم، نقد چه جایگاهی داره؟ از دید کانت، نقد در نسبت با روشنگری یک پرسش بود، یا حتی یک پرسشگری، پرسشی که کانت در باب دانش میکنه. به راستی تا کجا میتونیم ما دانشمون پیش بره؟ یعنی دانشمون تا چه حده؟ تا کجا میتونیم بدون خطر دلیل بیاریم؟ روی هم رفته از این دیدگاه، نقد گویای اینه که آزادی ما کمتر از آن که در اقدام کم و بیش شجاعانه ما باشه، بیشتر در این ایده است که از شناختمون و محدوده هاشون محدوده های این شناخت میسازیم و در نتیجه به جایی که بگذاریم دیگری به ما بگه اطاعت کن، در همان زمانی که ایده درست از شناختمون برمیسازیم میتوانیم اصل خودتالاری من را کشف کنیم و درک کنیم. بنابراین کانت شناختن شناخت رو پیوند میزنه با نقد در اقدامش برای سوژه منقاد سازی، که سوژه منقاد زدایی که نسبت به بازی قدرت حقیقت به منزله وظیفه اصلی و مقدمه هر روشنگری کنونی و آینده برمی‌سازد. در واقع از همینجا یک رویکرد شکل می‌گیره که رویکرد اولیه به پاسخ کانت به روشنگری چیست.